أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مطلب هست. یکی این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در نظریه جعل بدل که مورد اشکال مرحوم آخوند ظاهرا واقع میشه، عنوان میفرمایند که شارع میتواند همچنان که در اطراف علم اجمالی یک طرف خاص را بدل از واقع قرار بده، میتواند یک طرف را لا علی تعیین بدل قرار بده و تفاوت میکنه که در اینجا بدل مجعول از ناحیه شارع معین و مشخص باشه به عنوان احد الاطراف دقیقا، یا نه مشخص نباشه هر کدامش رو که شما آوردید. و در اینجا مسئله ای که هست اینه که ریشه و پایه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر اساس اون پایه به جعل بدل ملتزم شده چیه؟ پای و ریشه همون جور که عرض کردیم عبارت از این است که عقل به کل مولا از موالی ولو عرفیه باشه این اختیار رو میده که در مقام فراغ از تکلیف خودش جهت خاص مشخص بکنه. به تعبیر حالا مرحوم میرزای نائینی که بعدن خواهیم گفت، اینجا این موافقت قطعیه علمیه باشه یا موافقت قطعیه تعبدیه باشه، جعلیه باشه، این تصرفی است که شارع در مقام فراغ میکنه. و قبلا هم گفتیم تصرف شارع در مقام فراغ فرع تصرفش، امکان و جواز تصرفش در مقام امتثال و اطاعته. ولذا شارع کما این که میتواند در اینجا بیاد و بگه شما اگر این طرف خاص، طرف الف رو مثلا اتیان کردید یا اجتناب کردید، من کافی میدانم از اون به اصطلاح امتثال واقع و مفرغ ذمه شما شده و فراغ از نظر من حاصل شده، این خب تمامه. به همین نسبت این شارع میتواند تعیین نکنه و بگه اگر یکی از اطراف رو آوردید کفایت میکنه، هر کدامش رو، هر دوتا رو نمیخوام اجتناب بکنید، یکیش رو اجتناب بکنید، یا هر دوتا رو نمیخوام اتیان بکنید، اگر یکیشم اتیان کردید در مقام فراغ کفایت میکنه. معیاری که ما قبل داشتیم، خب اگر در اینجا هر دو رو اجتناب میکرد یا هر دو رو اتیان میکرد به تفاوت شبهه تحریمیه یا شبهه وجوبیه، فراغ یقینی حاصل میشد. اینجا هم فراغ حاصل میشه، یقینی هم هست، اگرچه به مقتضای وجدان نبوده. یعنی من قطع وجدانی به فراغ واقع ندارم، به فراغ از تکلیف واقعی، اما قد دارم به چی؟ به فراقی که از نظر شارع فراق تلقی شد، جهل شده، تعبد شده، این رو میتوانم، این رو دارم در اینجا. ولذالک مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو تصریح کردن و تعبیری هم که میفرمایند در حالا این عبارت شیخ رو نیاریم، به قول معروف که ایشون عنوان فرمودن، همین عبارتی که خودمون خلاصه کردیم که شارع در مقام تفریق حکم به کفایت احد محتملین میتونه بکنه، اما تعیینن که حکمهی بالاخذ بالاحتمال المطابق للحالت السابقه. این حالت سابقه رو شیخ عنوان میفرماید، یا تخییرن کما فی موارد تخییر بین الاحتماله. بنابراین در موارد تخییر مشکلی از حیث جعل نداریم، یعنی شارع همون امکانی را که در جعل تعیینی داره در جعل تخییری هم داره. اینجا یک مشکل فقط ما داریم که این مشکل هم جاش اینجا نیست، بر مسلک مرحوم میرزاست، و اون این که اینو اجازه فرمایید الان نگیم، شلوغ میشه قصه، عرضم به حضورتون که قاطی میشه با مبنای میرزا، و اون تخییری است که آقایون مرحوم میرزا نفی میکند این تخییر را در جایی که اصل میخواد جاری بکنه. یعنی میرزا قائل به اقتضاء دیگه، میرزا علیتی نیست مثل ما. میرزا میفرماید اصل مرخص، اصل نافی تکلیف میتونه جاری بشه در اطراف علم اجمالی، منتها شما حق ندارید مخالفت قطعیه بکنید، یعنی در هر دو جاری بکنید میشه مخالفت قطعیه، در یکی، خب این یکی کدامش باشه؟ تو هر کدوم که بخوایم جاری بکنیم معارض میشه با اصل طرف مقابل. اونجا یه قولی هست و اون قول تخییره، که در اینجا ما بیایم اصل مرخص رو در هر طرفی جاری بکنیم، چه این طرف باشه چه اون طرف، در دوتا نه، در یک طرف جاری بکنیم. میرزا اونجا اشکال میکنه. اشکالی که اونجا مرحوم میرزا داره که حالا بعد میرسیم، میرزا میفرماید که تخییر اگر بخواد باشه فرع اقتضاء دلیله، خود دلیل اصل نمیتونه بیاد و اینجا تخییر درست کنه برای شما، دلیل باید باشه بر تخییر. حرفی که میرزا میزنه بر اساس حرف بعدیست که اینجا ما داریم، امر دوم، و اون عبارت از این است که میرزا حتی مثل حدیث رفع، مثل دلیل استصحاب را کافی میدونه برای جعل بدل، یعنی میفرماید همون دلیل عام هم جعل بدل میکنه، ولذا ایشون در اونجا میفرماید که باید دلیل خاص بر تخییر داشته باشیم و الا خود اصل اقتضاء تخییر نداره، که ما همین رو اشکال میکنیم بر خود میرزا در اونجا انشاءالله. حالا این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه این که میفرماید لشاره جعل البدل ولو تخییرن درسته، اما باید دلیل خاص اقامه بشه، همون جور که بر جعل البدل تعیینن دلیل خاص باید اقامه بشه، یعنی شارع باید یه طریقی برای من مشخص بکنه، در اون طریق بگه در این مورد خاص اینجا شما اخذ به یک طرف هم بکنی کفایت میکنه، یک طرف تخییری باشه دلیل بد اقتضا بکنه، تعیینی باشه دلیل اقتضا بکنه، فرض کلام شیخ اینه و این درسته، اشکال نداره، چون گفتیم لشاره امکان تصرف در مقام فراغ ذمه و این تصرف شارعه، اما تصرف باید بکنه، تصرف شارع به آوردن دلیله، یعنی از شارع، از مذاق شارع این معنا رو باید بفهمیم، و فهم ما از مذاق شارع جز با دلیل نمیشه، ما که علمی نداریم که بفهمیم تو دل شارع چی بگذره، باید یک دلیلی باشه صادر بشه از شارع ما بفهمیم، کشف بکنیم که مراد شارع اینه، غرض شارع اینه. این یک نکته. نکته دیگر، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مورد تعیین، پس در تخییر ما مشکلی نداریم، در مورد تعیین مثالی میزنن، مثال نه، میخوان حالا تقریب بکنن به ذهن، میفرماین که حکمهی بالعقص بالاحتمال المطابق للحالت السابقه، این احتمال مطابق للحالت السابقه یه شبهه پیش میاره، این رو توجه داشته باشید که در اینجا دو تا احتمال طرف علم اجمالی ما، اینجا من علم دارم به نجاست احد الانائین، قطره افتاده یا در این انا یا در اون انا، یکی از این دو انا حالت سابقه نجاست داره، نفرمودید یکی از این دو انا حالت سابقه نجاست داره، خب این که حالت سابقه نجاست داره این خودش موضوعیه، موضوعی است که بعداً بحثش باید بکنیم، چرا؟ برای اینکه استصحاب با سایر اصول نافیه تکلیف که تفاوتی داره، تفاوتش این است که استصحاب اصل تنزیلی است، درست شد؟ به تعبیر آقایون اصل تنزیلی به اصطلاح اصلی است که یک گوشه نظری به واقع داره، یعنی ارائه واقع امایی میکنه، حالا در اصل تنزیلی آقایون اینجور میگن دیگه، به خلاف اصل غیر تنزیلی. اصل غیر تنزیلی فقط حیثیتی که داره تغییر میکنه وظیفه عملیه رو عند شک. من وقتی شک میکنم وظیفه عملیه‌ام چیه؟ براءت. میگه براءت اصل غیر تنزیلی هم هست. اما اصل تنزیلی فقط تنها وظیفه عملیه نیست، بلکه همونی که به عنوان وظیفه عملیه تعیین میکنه به ما انهو چی؟ واقعون میخواد بگه اصل تنزیلی. ولذا در مثل استصحاب مشکل پیدا میکنیم، مشکل پیدا میکنیم. کما اینکه این مسئله وجود داره که کسانی که قائل به اقتضا هستند بین اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه بعضیا تفسیر قائل میشن در جریان در اطراف علم اجمالی، این هست در اینجا. ولذا اینکه شیخ آمدن اینجا این مثال رو میزنن، خب این مثال ضرورت نداشت اینجور مثال بزنن. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی ما گفتیم میتوانه تصرف بکنه در مقام فراغ، یعنی خودش میاد میگه بابا من یک مولایی هستم که فراغ ذمه شما از تکلیف خودم رو اینجوری مشخص میکنم، این اشکالی نداره، عقل هم تجویز میکنه، هر مولایی میتوانه در مقام امتثال تصرف کنه و این تصرف منتهی میشه به تصرف در مقام تفریق ذمه و فراغ، این درسته، پس این مشکلی نداره. اما مثال وقتی میان اینجا به اون موردی میزنن که حالت سابقه داره، خب ما یه مشکلی پیدا میکنیم. مشکل شارع میتونه این کار رو بکنه اون طرفی که حالت سابقه داره بیاد به اصطلاح تعیینش کنه به عنوان بدل، به عنوان مفرق، عیب نداره، میتونه تعیین بکنه. منتها بله خب اینو که قبل گفتیم، نه قبل الان اشاره بهش کردیم، ما بحث کردیم که عقل میگه مولا همه موالی، موالی عرفیه میتوانند طریق امتثال خودشون رو خودشون تعیین کنن، اینو قبل گفتیم، این که چیز تازه ای نیست، اینو اعتراف فرمایید، از اصل مطلب غافل نشین. من این اشاره کردم به اون مطالب گفته شده. چی میگفتیم؟ بله این نکته. بنابراین شارع میتوانه بیاد در اینجا بگه اونی که حالت سابقه داره من بدل قرار دادم مفرقی، اشکال نداره میتونه بگه، منتها یه گیری با اینجا داریم، گیر این است که آیا خود دلیل استصحاب با توجه به اینکه اصل محرز هست، دلیل استصحاب و حالت سابقه نجاستی که این داره خودش به تنهایی نمیتونه کار بکنه، وارد بشه و موجب انحلال بشه؟ این حرف رو داریم در بعضی از کلمات، توجه فرمودید، استصحاب اصله اما اصل تنزیلی است، یا به قول آقایون اصل محرزه، اصل محرز گوشه چشم واقع داره، ولذا لقائل ان یقول که بیاد در اینجا بگه بابا اگر شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الانائین اما یکی از اینها مستصحب النجاسه هست، اینجا علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه، اصلا خارج میشه از این موضوع به اصطلاح جعل بدلی که شارع میخواد بفرماید. حالا شیخ در طبق روال خودش مشی کرده، بله اگر داشتیم، اگر ببینید شیخ داره مثال میزنه یکی از اینها مسبوق باشه، شما خارج نشید از بحث. ببینید ما میگیم فرض اینه، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، شیخ میگه شارع میاد میتوانه بیاد بگه در اینجا اون اناء به اصطلاح مسبوق و نجاسه، اون مفرق هست، اون بدل من هست، شارع میتونه این کارو بکنه؟ بله میتونه. ما اشکال چی میکنیم؟ عنایت فرمایید، ما اشکالمون این است که این مثال رو نباید شیخ میزد، این مثال مورد اشکاله، این مثال اختلافیه، توجه کنید این مثال اختلافیه. چرا؟ برای اینکه شارع هم جعل بدل نکنه، کسانی هستند در اصول که میگن اگر حالت سابقه حکم در اینجا باشه، این حالت سابقه، علم به حالت سابقه و جریان استصحاب منحل میکنه علم اجمالی رو. چرا منحل میکنه؟ چون استصحاب اصل محرزه معنای اصل مهره زیر است که نظری به واقع داره. خب من در اینجا میام میگم یه نجاست واقعی افتاده، نمیدونم بین این انا یا اون انا. اگر در یک طرف استصحاب میاد میگه واقع اینه، خب وقت علم اجمالی منحل میشه. این گیر رو ما در اینجا داریم، ولی لذا مثال شیخ مثال خوبی نبود. ما این مشکل رو در استصحاب داریم. البته شما ممکنه بیاید اینجا بگید استصحاب ولو اصل محرزه، اما اصل مطلق اصول، چه اصول محرزه چه غیر محرزه، در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن. بله این ممکنه اینجور بگید. اما ما در کنار این بحثی که اینجا داریم یک بحث دیگر هم داریم، و اون این است که در موارد انحلال علم اجمالی، همین موردی که شیخ می‌فرماید جعل بدل می‌کنیم، خب وقتی مولا جعل بدل کرد یعنی تعبدن یکی از اطراف رو به اصطلاح قائم مقام واقع قرار داد. بدل یعنی همین دیگه، قائم مقام جانشین واقع قرار داد. خب وقتی جانشین قرار داد لا محاله این علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. بله انحلال واقعی نیست، چون من علم وجدانی پیدا نکردم که اون نجاست مجهول کدامه، پس انحلال واقعی نیست، اما انحلال تعبدی پیدا میکنه. درست شد؟ در مورد انحلال تعبدی این حرفو داریم که اگر من علم دارم به نجاست احد الانائین، یه قطره دم افتاد در یکی ارزم بزرگتون که از این اناها، بعدن بینه برای من قائم شد که یه قطره بولی در این انا الفش افتاد جدای از اون دمی که بود، اینجا من علم تفصیلی پیدا کردم، ولی تعبدی باشه، علم تفصیلی پیدا کردم به نجاست هازل انا. منتها نجاست هازل انا علمی که من پیدا کردم این نیست که اون قطره خون تو اینه، نه، قطره خون یحتمل اینجا باشه یحتمل اونجا باشه. علم تفصیلی که من پیدا کردم قطره بول توی این افتاده. درست شد؟ خب اینجا آقایون قائل به انحلال میشن، اینجا قائل به انحلال میشن. البته وجهش مشکل تره، کسانی هم هستن شبهه میکنن، میگن احتمال تکلیف تبدیل به شک بدوی نشده در دم. اما وقتی یک طرف علم تفصیلی پیدا کردم که هازا نجسون به ای منشأ باشه لا محاله، وقتی اینجا علم شد طرف مقابل شک میشه، لا محاله شک میشه و مثل شک بدوی میشه. این بحث رو در انحلال داریم ما و مطرحش میکنیم. بعد از عرضم بزرگ تو که مطلب دوم، این مطلب اولی که میخواستیم عرض کنیم. پس تحصله تا اینجا که اونچه که مرحوم شیخ میفرمایند که جعل بدل ما میکنیم، جعل بدل، جعل و احد الاطراف بدلن عن الواقع، قائم مقام واقع، این قابل تصویره. لشاره التصرف در مقام فراغ مثل حل مولایی، اینو عقل تجویز میکنه، هیچ مشکلی نداره. کذالک شارع میتواند بیاد احد و هما تخییرن رو بدل قرار بده، این اشکالی از نظر به اصطلاح قواعد اصولی نداره و عقل هم تجویز میکنه این معنا رو. این مطلب اول. مطلب دوم موضوعی هست که به اصطلاح قائلینه، حالا این معنای جعل بدل عرضم به حضورتون که چون از شیخ شروع میشه و کسانی شاگرد شیخ نیستن اما شاگرد آخوندن، مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، خیلی روی این تکیه میکنن و مطلب هم مطلب درستیست که شیخ میفرماید جعل بدل یعنی شارع بیاد بگه ایها الناس من اکتفا کردم از واقع خودم که معلوم بالاجمال برای شما هست به این طرف خاص، از این اجتناب کنید، از نظر من شارع مثل اینه که از واقع من اجتناب کردید. میتونه بگه یک شبهه و توهم که اینجا وجود داره، توهم نیست، بزرگانی قائل شدند که حالا کلام این آینی رو میایم میگیم، آمدن فرمودن خب این جعل بدل این همچین چیز مشکلی نیست که، خیلی معونه نمیخواد. جعل بدل معناش این است که شارع در اینجا میاد مشخص میکنه برای ما که شما کدام طرف بدل از واقع هست. اگر اجتناب ازش بکنید از واقع اجتناب کردید، درست شد؟ خب شارع اگر آمد حدیث رفع برای ما آورد در براءت، اصل مرخص و اصل نافی تکلیف، من آمدم در این طرف همین مثال نجاست بین العنائین، در این طرف من آمدم اصالت البراءه جاری کردم از اجتناب، اصالت الاباحه جاری کردم، هر کدوم از اینا. معنای اصالت الاباحه جاری کردن چیه؟ معناش این است که شارع اذن داده در چی؟ در انجام دیگه. اصالت البراءه معناش اینه، چون شک داره اینجا طبق مبنای آیون، وقتی شک هست موضوع اصل فراهمه. عند عدم العلم رفع عن امتی ما لا یعلمون، حدیث رفع میاد، براءت اینجا جاری میشه. براءت که جاری شد اذنیست که شرع میده. خب من این رو میدانیم، من دو طرف رو که نمیتونم براءت در جاری کنم، میتونم؟ نه، واقع ساقط میشه، دو طرف که نمیشه. پس من به شرطی میتونم در اینجا براءت جاری کنم در این طرف که اون طرف دیگر رو به عنوان واقع نگه دارم و رعایتش کنم، حالا یا در جانب اتیان صلات جمعه است اونو بخونم لااقل، یا اجتناب مثل همین نجاست از این انا اجتناب بکنم، از این یکی در این یکی براءت جاری بکنم مشروط به این که اون یکی رو رعایت بکنم. این معناش چیه این حرف؟ معناش این است که شارع اگر آمد اذن داد برای ترخیص در یک طرف، وقتی اذن داد در ارتکاب در یک طرف، معناش اینه که تو طرف دیگر رو حق نداری انجام بدی، باید اونو به جای واقع نگه داری. این میشه جعل بدل، این شد جعل بدل، بیشتر از این نمیخوام که. این جعل بدله، جعل بدل که شاخ و دم نداره، شارع هم این کارو کرده. حدیث رفع و شارع نگفته، کل شیء لک حلال اباحه رو شارع نگفته. خب شارع گفته کل شیء لک مباح مثلا، درست؟ شارع داره میگه. وقتی شارع اذن میده برای ارتکاب در یک طرف، خب من وقتی اذن داد طرف دیگر رو که نمیتونم مرتکب بشم، زمانی میتونم این اذن رو جاری کنم و رعایت کنم که از طرف دیگه اجتناب بکنم، طرف دیگه رو به عنوان واقع حفظش بکنم. پس این میشه جعل بدل، شارع اینجور میتونه جعل بدل بکنه، چه اشکال داره؟ و هاکذا بیان دیگر، بیان دیگر. البته ما مؤمن میخوایم در هر طرفی از اطراف علم اجمالی شک داریم که آیا تکلیف هست یا نه. در موارد شک همون جور که قبلا گفتیم، احتمال غرض مولا منجزه، احتمال غرض مولا منجزه، احتمال غرض میدم باید رعایت کنم. اینجا احتمال تکلیف منجزه، مگر اینکه از ناحیه شارع مؤمن بیاد. خب حدیث رفت مؤمنه، مؤمن آمد، مؤمن که میاد، مؤمن فقط در یک طرف میاد از ناحیه شارع، میتونم جاری کنم براءت رو. وقتی مؤمن آمد طرف دیگر که مؤمن نداره، و الا مخالفت قطعیه لازم میاد، مخالفت قطعیه حرامه. یک طرف که مؤمن آمد دلیل بر این است که طرف دیگه مؤمن نداره و شما به هر قیمتی او رو باید به مقتضای معلوم بالاجمال رعایت بکنید. این هم عرضم به حضورتون که میشه جعل بدل. پس به قول مرحوم میرزا، که حالا کلام میرزا رو مفصل میگیم، مرحوم آغازی هم تند برخورد میکنه با ایشون در این قصه، تعبیرهای خوبی نداره مرحوم میرزا. بله بله، عرضم بزرگتون که البته حالا بعد خواهیم گفت که مرحوم میرزا اختزائیه، علیت تامه نیست، مثل آقای خویی رضوان الله علیه ما. این بزرگواران میگن اصلا ما در علم اجمالی تنجیز بنجیز کار نداریم، صحبت ادله اصول نگاه میکنیم، ادله اصول شمول داره یا نداره. بعدم میفرمان شمول داره، شمول که داشت خیلی خوب جاری میکنیم، فقط مشکل مخالفت قطعی است. مخالفت قطعیه رو حق نداریم، حرام. برای اینکه مخالفت قطعیه پیش نیاد، ما میتونیم در بعض اطراف اصل مرخص جاری کنیم، ولو براعت. این بعض اطراف هم که اصل مرخص جاری میکنیم به شرط اینکه طرف دیگه دوباره اصل جاری نکنید همین اصل رو، ولی معارضه پیش میاد. این حرف آقایون اینه دیگه، ملتزمن بر طبقش فتوا میدن، شما برای مردم مسئله شون رو دارید نقل میکنید. این آقایون اختصاعی هم. اما بله، بر مسلک ما همین جوره، یعنی مسلک علیت که ما به شیخ انتساب میدیم، آخوند میفرماید، مرحوم محقق عراقی ما از ایشون نقل میکنیم، مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه از ایشون نقل میکنیم، این مسلک علیته. در مسلک علیت اصلا ممتنع جریان اصل، توجه فرمودید، حتی اگر استصحاب باشه. درسته فرمود شما، درسته، ما اینجا گیر داریم، اما طبق اون مسلک. حالا بسیار خوب، شما ببینید الان شما این مطلبی که میفرمایید تمامه، منتها صرف الادعاست. شما میگید کاربرد نداره. آقای خویی حالا ببینید در تقریراتشون مرحوم میرزا برای شما اثبات میکنن که ادله اصول عملیه، ادله است دیگه، این ادله اطلاق داره و شمول داره نسبت به موارد علم اجمالی هم. خب اگر این اطلاق رو شما اثبات کردن برای شما، تمام اطراف علم اجمالی محل جریان به اصطلاح اصول میشه، چه محرزه چه غیر محرزه. بله مرحوم میرزای تفصیلی داره بین محرزه و غیر محرزه، توجه فرمودید. این علل مبناست، ما الان به مبنا کار نداریم. ببینید اون چیزی که ما میخوایم بگیم گم نشه، مدعای ما اینه که توهمی، عرض کردم توهمم نیست، بزرگی قائله مثل مرحوم میرزا که آمدن عنوان میفرماین، آقای خویی هم بی تمایل نیست، عنوان فرمودن که این جعل بدلی که شیخ میفرماید، این جعل بدل میسازه با همین حدیث رفع، یعنی دلیل خاص برای بدلیت نمیخوایم، خود حدیث رفع اثبات بدلیت میکنه، دلیل استصحاب اثبات بدلیت میکنه، شاخ و دم نداره بدلیت. ولذا این آقایون میفرمایند، چون البته قبل از مرحوم نائینی میرزای آشتیانی هم میگه، چون نائینی شاگرد آخون نیست به قول معروف، اما قبل از ایشون عرضم به حضورتون که مرحوم میرزای آشتیانی هم در همون بحرالفوائدش داره، میگن شیخی که میگه جعل بدل پس اختزائیه، چون جعل بدل اینجا هم هست دیگه، چون شیخ میگه جعل بدل پس اختزائیه. ولذا قرص مرحوم میرزای نائینی میفرماید شیخ آدمی است که قائل است به تفصیل بین حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقه. موافقت قطعیه شیخ نمیگه، شیخ موافقت احتمالیه میگه، میرزا گردن شیخ میگذاره. به عکس مرحوم عراقی که مرحوم عراقی میفرماید شیخ، کلمات هم نقد کردیم دیگه و حقا با ایشونه، با مرحوم عراقیه، شیخ میفرماید که در اینجا مرحوم آغازی ها میفرماید، ببینید شیخ کلماتش تصریح میکنه به علیت تامه، هم در حرمت مخالفت هم در وجوب موافقت. قرص علیت میگه، فقط یه جا از کلام شیخ پریده معارضه اصوله که دیروز توجیه ایشون رو عرض کردیم و گذشت. حالا مرحوم محقق عراقی اینجا اشکال میکنه، این اشکال رو عنایت بفرمایید اشکال دقیقی است. مرحوم محقق عراقی میفرماید این آقایونی که آمدن گفتن مثل دلیل براءت حدیث رفع ادله استصحاب کفایت میکنه برای جعل بدل، این حرفشون مدفوع اون، عرضم به حضورتون که مندفع اون، البته حالا مرادشون اینه، به انهو این اریده، دو شاخه میکنن مطلب رو، این اریده به ذالک جعل و طرف الاخر معینن للفراق. جعل طرف آخر یعنی چی؟ یعنی در اون جایی که شما اصل جاری میکنی طرف دیگرش او مفرقه، او بدل میشه، همون که عرض کردیم براءت رو میایم در این طرف الف جاری میکنیم، طرف ب بدل میشه. اذن وقتی در این بود با علم به این که مخالفت قطعیه هم که حرامه، پس اون طرف بدل میشه. جعل و طرف الاخر معینن للفراق و مستاقن جعلیین للمعلوم بالاجمال. اگر این رو میگن فهوه متینون جدا، یب نداره، لاکن نهو. اما دوتا اشکال داره، دوتا اشکال کوچیک داره به قول ایشون. اشکال اول ایشون میفرمایند مضافاً الی کونهی اعترافاً بالعلیه، همین مطلب اعتراف به علیت علم اجمالیه. چرا اعتراف به علیته؟ یعنی علم اجمالی به ما هو فی نفسه فی حیال ذاته علیت داره برای تنجیس، علیت تامه هم برای تنجیس داره، ولذا چون علیت تامه برای تنجیس داره، اگر ما یک طرف رو میخواهیم مرتکب بشیم باید خود شارع بیا تجویز بکنه، و شارع این آقایون میگن شارع زمانی تجویز میکنه که نسبت به واقعش بدل قرار بده، اینو قبول میکنن دیگه، منتها بدل رو میگن اینجوری تعیین میشه. شارع وقتی بدل تعیین میکنه، جعل بدل فرع تنجیز علم اجمالی به نحو علیته، یعنی واقع با علم اجمالی تنجیز شده، یلزم موافقت قطعیه باید بیاریدش، اما شارعی که حق تصرف در مقام فراخ داره میاد جعل میکنه بدلی از واقع خودش، و لولا جعل بدلی که از ناحیه شارع میشه شما حق مخالفت ندارید، موافقت قطعیه باید داشته باشید. معلوم شد؟ خب دوباره میگه بیان اول مرحوم محقق عراقی این است که اولا کسانی که میان در اینجا میگن مثل حدیث رفع، مثل استصحاب، اگر شما جاری کردی، خب شما حدیث رفع که میاد جاری میکنید، فرض کنید نجاست بین الانائین هست، اناء الف و اناء ب، درست شد؟ حدیث رفع رو میاد در اناء الف جاری میکنید، حدیث رفع وقتی جاری شد اذن در ارتکاب دیگه، ترخیصه. خب به مقتضای حرف مرحوم میرزا که این ترخیص و این جریان حدیث رفع وقتی واقع میشه که شما طرف دیگر رو دیگه اصل مرخص جاری نکنید، اونا رعایت بکنید لااقل. خب مرحوم آغازی ها میفرماید بسیار خوب، آقای نائینی آمده همین براءتی که موجب اذن میشه در ارتکاب به زمیمه حرمت مخالفت قطعیه، این دوتا رو با همدیگه دلیل قرار داده برای جعل بدل، یعنی طرف آخر بدلن عن الواقع، درسته؟ این مطلب. بعد ایشون میاد میفرماید توجه داشته باشید، هر کسی که قائل بشه به جعل بدل، هر کسی که بدلیت رو بیاد تصویر بکنه، این باید قائل به علیت تامه باشه در علم اجمالی. چرا؟ برای این که اگر علیت تام نمیگیم در علم اجمالی، اگر ما کسی هستیم که اقتضایی هستیم، خب اصل مرخص در بعض اطراف علم اجمالی که میتونه جاری بشه، بدل نمیخواد، بدل میخواد، بدل نمیخواد، همین که معارض نباشه با طرف مقابل جاری میشه، بدلیت نمیخواد. وقتی کسی میاد میگه که شما زمانی میتوانید مخالفت با علم اجمالی کنید که شارع بدل تعیین کرده باشه، حالا بدل هر جور، این آقایون میگن بدل اینجور تعیین کرده، بدل وقتی تعیین کرد معناش اینه اون معلوم بالاجمال من یحرم مخالفتو یجب موافقتو علیت تامه، منتها من شارع چون عقل ترخیص کرده، عقل اذن داده، در مقام فراغ من تصرف میکنم بدل قرار میدم. پس جعل البدل، اشکال اول مرحوم محقق عراقی اینه، جعل البدل این بالاترین دلیل است، کسی که ملتزم به جعل بدل شد بالاترین دلیله که این علیتیه نه اقتضایی، برای اقتضایی ارتکاب بعض اطراف که جعل بدل نمیخواد. خب خود دلیل وقتی دلیل اصل شمول داره، فقط یه مانع وجود داره، مانع چیه؟ مانع معارضه است. اگر معارضه نبود شما در طرف آخر اصل رو به هر دلیلی نمیتونه جاری کنید، در این طرف اصل جاری نمیکنید، مرتکب بشید، بدل نمیخواد. کسی که میاد بدل میگه به خلاف اون استظهاری که نائینی میخواد بکنه، کسی که میاد بدل میگه جعل بدل میگه، این قائل به علیت تام است. این حرف مرحوم آغازی است. خب جواب دارید دارم و حرف مکینه حالا. السلام علیکم.